أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مربوط به بیع که محقق رضوان الله علیه تو شرایع مسئله بیع رو به طور کامل تبیین کرد و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه موافق نشد که کتاب بیع رو پایان برسوند. همانطوری که تو نوبت قبل عرض شد، بسیار از مباحث مربوطی به کتاب بیع تو مکاسب نیامده، بیع حیوان نیامده، بیع ثمار نیامده، انواع و اقسام بیع سلف با همه شرایطی که دارد نیامده، بیع ربا نیامده. اینها کمبود مکاسب است و کتاب شرایع در این قسمت جامع است. اینه کسی بخواهد در باره بیع بحث بکند، باید محور بحثش شرایع باشد. البته از مکاسب کاملا باید بهره برداری کرد، ولی او یک کتاب ناقصی است. خب صرف و سلم از اقسام مباحث معروف بیع است که در مکاسب نیامده. اقسام بیع مساومه و مرابحه و موازات و تولیه که هر کدام خاص خودشون دارن تو شرایع هست و مکاسب نیامده، بیع مرحوم شیخ نیامده و هاکس. یکی از چیزهایی که محل ابتلاست و در مسئله اقتصاد مقاومتی سهم تعیین کننده دارد و جامعه اسلامی همیشه باید رو پای خودش بایستد، هم مسئله رباست. شما می‌بینید در هیچ کتاب فقه و لغه، نه کتاب لغت، در کتاب فقه و لغه که لغت‌ها را اجتهادی معنا می‌کنن، اونا فقیر رو به معنی ندار نمیگیرن. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و نمیتونه بایسته. مسکین هم به معنای ندار نیست، مسکین به معنای زمینگیره. اون که ندارد بهش میگن فاقد. و ملتی که دستش خالیه چون قدرت مقاومت ندارد یک، و زمینگیر است دو، بهش میگن فقیر و مسکین. و اگر دستور مبارک نساء از مال بخواهد یاد بکند و بیاد میخواست یاد بکند، یاد میشد فرمود لا تو تصفها اموالکم التی، این تعلیق حکم بر وصف مشرب علیت است، لا تو تصفها اموالکم التی جعل الله لکم یا قیاما. خب این یه بیان شفافی است، یعنی شما اگر بخواهد مقاومت داشته باشید، قیام فیزیکی که منظور نیست، ایستادگی داشته باشید در برابر حوادث، مالتون رو به دست سفها ندی. که زیل این آیه روایاتی هست که شارب الخمر و امثال ذلک سفیهن، مال رو نباید به اینا داد و مانند آن. بنابراین مال عامل قیام و مقاومت و ایستادگی ملت است. این مال اگر از دست ملت گرفته بشه، ملت میشه فقیر، یعنی ستون فقرات شکسته است. خب چجور میتونه مقاومت بکنه؟ این سرمایه الهی را که ذات اقدس اله موداد، فرمود این به منزله ستون فقرات شماست، این رو حفظ بکنید. من که به شما دادم، اموال رو به شما دادم، منابع رو به شما دادم، امکانات رو به شما دادم، شما درست استفاده کنید. بنابراین طرح اقتصاد مقاومتی که وظیفه عمومی است برای همه ما، باید راه داشته باشیم که چگونه تولید بشه و چگونه صرف بشه. و مستحضرید که این که گفته شد کاسب حبیب الله است، اینم مراتبی دارد. این کسب محترم ما که در بازار مشغول تجارتن، اینا مثل کابل برقن، سیم برقن، لامپ برقن که نور رو به مردم میرسونن، درسته. اما اون سرمایه دار اصیل که کار رو در سرمایه رو تو تولید صرف میکنند، اون کارگر عزیزی که وارد کشاورزی و دامداری میشود کار میکنند، اینا مثل کارخانه تولید برقن، اینا اصیلن. ثواب اینها، درجات اینها، قرب اینها، مقام اینها اندالله خب خیلی بیش از کسیست که مثل کابل برق باشه، مثل لامپ برق باشه. بنابراین این راه حلی را که دین به ما نشون داده است، مطلب دیگه که ما باور کردیم، باور کردیم یعنی باور کردیم که یمحق الله الربا، بانک ربوی، تجارت ربوی، درآمد ربوی را خدا به محاق میبرد. یه چند روزی ممکنه مثل بدر درخشان باشه، اما پایانش محاقه. اگر یه ملتی بانکش با ربا بخواد کار کند، جمعیتی ثروتش با ربا بخواد کار کند، این پایانش محاقه. خب این ماهی که به محاق رفته، این در برابر چی میتونه مقاومت بکنه؟ بنابراین مقاومت یک اصل بسیار بسیار بابرکتی است و وظیفه همه ماست، راه حل هم دارد. پس مال ستون فقرات یک ملت است، این تشبیه نیست. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما. ملت اگر بخواد قیام داشته باشه، مقاوم باشه، مقاومت داشته باشه، مالش رو حفظ بکنه، به دست سفیه نده. کسی که نتواند از این منابع غنی و قوی نفت و گاز استفاده کنه، ستون فقرات یک ملت تأمین کنه، بیکار زیاد باشه، بیشغل زیاد باشه، بی همسر زیاد باشه، خب این مشکل جدی است دیگر. جامعه جامعه عقلانی است که بفهمد که چی عامل قیام است و چی ستون فقرات را می شکند. مطلب دیگه در سوره مبارکه القیامه که فهمد وجوه یوم اعزین ناظرتون الى ربها ناظره، وجوه یوم اعزین باسره تزن لعیف علبها فاقره. فاقره یعنی چی؟ فاقره یعنی حادثه فاقرت و زهر، کمر شکن. اون حادثه کمر شکن رو میگن فاقره. و در قیامت افراد تبهکار گرفتار اون کیفر تلخی هم که فاقرت و زهر است، کمر شکن دیگه. نداشتن فاقره است و انسان میشه فقیر. این فقیر برای مفعول دیگه، فقیر مفعوله. اون تنگ دستی و نداری فاقر است، کمر شکنه. این فقیر است یعنی مفقور است، کمر شکسته است. خب چی میتونه مقاومت بکنه؟ بنابراین مسئله فقه وظیفش این است. البته بزرگان ما هشتش با انبیا و اولیا همین تلاشا رو کردن، چیزی رو فروگذار نکردن. منتها ما باید خوب اینها رو بخونیم و عمل بکنیم. الان مراجع فرمایشون همینه، اساتید همینه. ببینید به ما گفتن برید فقه یاد بگیرید، تفقه در دین پیدا کنید. گفتیم چشم. گفتیم برای چی؟ گفتیم برای چند فایده. البته فواید فراوانی دارد. ما اون فایده های رسمیش یکی تو سوره مبارکه توبه است که فرمون لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه بودین ولی ینظر قوم هم اذا رجعوا الیهم. ابلاغ بکنید، تبلیغ بکنید، این خوبه. اما یه گوشه از وظایف حوزه است. مبلغ بودن، کتاب نوشتن، سخنرانی کردن، موعظه کردن، این همه وظایف فقها نیست. این یه گوشش. گوشه دیگر اینه که طوری با مردم در تماس باشن که حجت الهی را به مردم ابلاغ بکنن. نه اینکه بگن ما یه همچه اعلامیه دادیم، یه همچه بیانیه دادیم، ما وظیفه‌مون عمل کردیم. نه، اگر تبلیغ هست که هست، گفتن قولوا فی انفسهم قولا بلیغا، یعنی حرفاتونو تا جان مردم برسونید. حالا از اون به بعد قبول یا نکول به عهده خود مردمه. شما تا جان مردم برسانید، حجت برای تمام بکنید. چرا؟ برای اینکه شما به جای رسیدید که فرشته ها در روز قیامت به حرف شما استدلال میکنن. خب این دوزخیان را که میخوان وارد جهنم بکنن، اون کاراشون کردن، ما محکوم شدن، توبیخ شدن، اما یه سرزنش محدودی هم در تلیعه ورود جهنم هست. و این است که فرشتگانی که مسئول جهنمن به این جهنمی ها میگن علم یعتکم نذیر، الم یأتکم نذیر معنیش نیست که مگر پیامبر پیش شما نیامد، امام علیه السلام پیش شما نیامد، مگر امام پیامبر با مردم چهره به چهره تبلیغ داشتن. اون وقتی که جمعیت کم بود، بسیاری از افراد شاید در تمام سال یک بار حضرت می دیدن، روستایی ها که مشغول کار بودن، وجود مبارک حضرت، چه امام چه پیامبر علیه السلام شاگردانی داشتن، شاگردانشون اعزام میکردن. وجود مبارک امام صادق سلام علیه به همراهی ابن ایم فرمود در مسجد کوفه بشین و فتوا بده. خب در اونجا فرشته ها میگوین به این شخص، مگر در فلون مسجد، در فلون حسینیه، امام جماعت شما این حرف نزد به شما، اون واعظ به سخنران شما این حرف نگفت. خب انسان به جایی میرسد که فرشته ها به حرف او احتجاج میکنن. الم یأتکم نذیر یعنی همین. اونجا فهمون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود قوم فانذر، و ورثه اون حضرت هم فرمود که قوم فانذروا. بعد وقتی انذار کردن، تبلیغ کردن، حجت رو برادران تمام کردن و مردم رسوندن، فرشته ها به این تبهکاران بگن مگر شما اون واعظ نگفت، اون سخنران نگفت، اون امام جمعه نگفت، اون امام جماعت نگفت. این چنین نیست که در زمان خود ائمه علیهم السلام با کمی جمعیت ائمه علیهم السلام چهره به چهره با تک تک اینا سخن بگن، که اینطور نبود. پس این کفا به ذالک فخرا، آدم بیاد حوزه علمیه جزء فقیهان بشه، هم آیه سوره توبه شامل حالش بشه، هم قوم فانذر شاملش بشه، هم طوری باشه که فرشتگان به حرفی و استدلال کنن بگن مگر در فلون مسجد، در فلون وقت این عالم به شما نگفت. این کفا به ذالک فخر. بخش دیگرش هم همین است که مشکل مالی و اقتصادی حل میشه، بشه اقتصاد مقاومتی. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده، در سایر منابع هم هست. حضرت فرمود من تجره به غیر فقهن فقدر تتمه. خب فقه منافع فراوانی دارد. حضرت در این قسمت فرمود اگر کسی تجارت کند، بازار تجاریش، بانک تجاریش، روابط اقتصادیش بدون فقه باشد، این میشه مرتتم، رتام. اونجاست که باران بیاد، خاکا گل بشه، این گلا چسبنده بشه، یه حمار بخواهد از اینجا بگذرد، میگن ارتتمه، یعنی تو گل مونده، تو گل مونده، تو گل مونده. همین فرمود اگر جامعه بدون فقه بخواهد تجارت کند، در گودال ربا مرتتم می شود، تو گل می نشینه. من تجر به غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا. این میشه فایده فقه. خب بارها برزهون رسید اون چه محل ابتلای عملی جامعه هست، محل ابتلای علمی فقه هاست. اگر فقه ها یه سلسله مسائل رو مطرح کنن که کاربرد اجتماعی ندارد، در جامعه یه سلسله مسائلی محل ابتلای عملی اونها باشه که در حوزه ها مرتبط نباشه، این ارتباط حوزه از جامعه منقطع است. حوزه باید به محل ابتلای خودش توجه کند. محل ابتلای حوزه مسائل علمی است. چیزی محل ابتلای علمی حوزه است که محل ابتلای عملی جامعه باشد. این خب کم برکت رفیق نیست، ولی حضرت از این گودال ربا اشاره کرده. لذا تازیانه دستش بود تو بازار کوفه، فهمود الفقه ثم المتجر. چرا؟ برای اینکه تو گل نمانن. این ورشکست های فراوان تولید خوابیدن تولید کارکنان بسیار برای همین دیگه ارتطام دیگه. ارتطام که دیگه حقیقت شرعیه ندارد، تو گل مونده، میگن همار تو گل مونده، این کشتی تو گل مونده، اینه که دیگه لازم نیست آیه برای ما معنا کنه که حضرت فرمود اینا ربا یه رتمه رتامیست، یه گودالیست که اهل اون منطقه در این گل میمونن. لذا بزرگان فقهی مخصوصا جواهر رو دیگر، چون مکاسب تو این قسمت مطالبی نداره، حتما رو جواهر که باید عرض میکنیم کدوم جلد و صفحه چندت مراجعه میکنید، منابع قبل و بعدش هم که باشه مراجعه میکنید. مرحوم صاحب جواهر طالب بعضی که فرمود ربا کتابا و سنت حرام است بلکه جز ضروریات دین است، این تعبیر رو دارن که فرمود اگه کسی معاذالله ربا را حلال بدونه، مستحل باشه این کار را حلال بدونه، این احتمالاً داخل در انکار ضروری دین است و حکم خاص خودش داره. و اون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که من اگر دستم به رباخار برسه لعز روند اونقهو، اون تازیانه دست دست امیر به شمشیر دست امام صادق سلام الله علیه تبدیل میشه، همون لعز روند اونقهو. این یک اختلاف نظری است که معنای این حدیث شریف چیه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد به این که این ظاهرا ناظر به این است که اگر کسی ربا را حلال بداند، نه ربا بخورد، ربا را حلال بداند، چون منکر ضروری دین است، این منکر مستحق اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه باشد. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی که کتاب شریفشون این جامع المدارک یک کتاب علمی خوبی است، متاسفانه درست چاپ نشده و حوزه هم ازش خوب بهره برداری نمی کنه. اگر یه بزرگواری پیدا بشه این کتاب هفت جلدی رو مرقه چاپ بکنه، نظیر کتابایی که مرحوم مرحوم نائلی بود، مرحوم مرحوم اسلام کاظم بود، با فهرست چاپ بکنه، با ذکر منابع چاپ بکنه، خیلی قابل استفاده است. این شرح مختصر نافع شرایط دیگه، مثل ریاض دیگه. خب مقام علمی اون سید بزرگوار که محرز اندل کل است، قداستش تقواش، خدمتش هم به حوزه علمی قومم که بیان الرشد، اینا اگه ما این مفاخر رو قدردانی نکنیم چه خواهد شد؟ این کتابش کمتر مورد استفاده است، ولی خوب چاپ نشده. اگر خیرین پیدا بشن یا مسئولان پیدا بشن اینو منقه چاپ بکنن در اختیار فقهای حوزه قرار بدن، خوب. ایشون یه فرمایشی دارن، میفرمان که این شاید ناظر به اون باشد که حد ربا این است، نه اینکه به این کار ضروری برمیگرده. این خیلی تفکر خوبی است. میفرمان به اینکه این کار ضروری به ما هو به این کار ضروری خب سبب قتل نیست، کسی معاذ الله منکر نماز بشه، منکر روزه بشه، چون منکر فرعی از فروعات دین است، این کفرآور نیست، مگر به این شرطی که همه رفت میزنن که این شخص بداند که انکار ضروری به انکار وحی نبوت برمیگرده، معاذ الله به تکذیب نبی و رسول علیه السلام برمیگرده. اگه کسی بداند که انکار ضروری یعنی تکذیب نبی و رسول علیه السلام، یک و تکذیب نبی و رسول از اون جهت که نبوت و رسالت اصول دین است، ریشه رو به هم میزنه این دو، بله چنین شخصی مرتد است و محذور ده. اما خود انکار ضروری به ما هو به انکار ضروری بدون اینکه شخص ملتزم باشه، ملتفت باشه یک، و ملتزم باشه دو، بدون این دو عنصر قتل آور نیست. لذا مرحوم آقای خونساری رضوان الله فرمودن که شاید این که بوشید بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود من اگر دستم به ربا خار به سل از ربن اونقه، این حد رباست نه از باب ارتداد. خب بی همچه کاریه دیگه. از نظر تحلیل فقهی یعنی آیتن و روایتن، مسئله ربا باعث میشه اقتصاد محق میشه، تو محق میره. میبینید این ماه در شب 14 و اینا خب خیلی شفاف روشن است، 28 و 29 که شد یک هلال باریکی آخرها تا میخواد در بیاد دیگه شمس بساطش رو جمع میکنه دیگه، ماه میگم به محق افتاده. اینه دیگه اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که بود ان السنت اذا قیست محقت دین، یعنی دین محق میشه دیگه. اقتصاد با ربا محق میشه، رشد ندارد که. چجور میشه شما رشد داشته باشید؟ و سطور فقرات را شما میخواد محق کنید، خب میشه فقیر دیگه. پس مقاومت در وقتی است که ما از این برکات طیب و طاهر الهی حد اکثر بهره رو ببریم. خب لذا به شدت دین از مسئله ربا منزجر است و تحریم کرد. حالا تحریم کرده چی رو تحریم کرده؟ آیا حرمت ربا؟ گفتن ربا دو قسم است، یا ربا در معامله است یا ربا در قرض. این که در متن شرعی آمده که ربا یا در بیع است یا در قرض، این رو تحقیقاتی که بعداً انشاءالله به عمل میاد معلوم میشد که این بیع در قبال معاملات دیگر نیست. ربا در خیلی از معاملات ممکن راه داشته باشه، اگر تو مزاربه باشه، تو مساقات باشه، تو مغارسه باشه، تو مزاربه باشه، اینا ممکن ربا باشه. ربا حرام است، اختصاص بیع ندارد. در معاملات ربا حرام است، در قرض هم ربا حرام است. و اگر قرضم جزء عنوان عام معامله قرار بگیرد، ربا در معامله حرام است. شعب فرعیش فرامانه، در صلح همین طوره، در اجاره همین طوره، در اگه ترسیم بشه مسئله ربا این طور نیست اختصاصی به بی داشته باشه. و حصرش هم حصر استقرایی است، نه حصر عقلی که ما همین دو قسم داریم. ما که بیش از دو قسم نیافتیم، چون به دست ما نیست، به دست عقلم نیست و از اسرار عالم ما بیخبریم که چرا این کار کرده، چرا اون کار نکرده. خب و راه هم حد داره که انسان نجات پیدا کند. پس حرمت ربا امری قطعی است. حالا تلاش و کوشش این بزرگوار، یعنی مرحوم صاحب جبهه الوفاق عدتی من الفقهاء رضوان الله علیهم، این است که به ما بگن این ربا یه سم مهلک است. این ربا نظیر یک لکه خون نیست که اگر دور یه گوشه پارچه رفته، شما همون پارچه رو بگیری بریزی یا قطع کنی بقیه پاکه. این طور نیست، این سم مهلک همه جا میره. برای روشن کردن اینکه ربا حرام است و حرمت کل معامله رو میگیره و کل معامله رو به هم میزنه، محق میکنه، نه تنها حرام است بلکه فاسد میکنه، میفرمون ما حرام چند قسم داریم. یه حرام حرمت بی وقت نداست، سیاه یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله فذروا البیع. خب این بی حرام است، یعنی صرف وقت برای خرید و فروش به نرفتن به نماز جمعه حرام است. شما این وقت رو برای این کار صرف نکنید. حالا اگه کسی معصیت کرد موقع نماز جمعه خرید و فروش کرد، این خرید و فروشش باطل نیست، اون وقت صرف کردن برای خرید و فروش حرامه. پس این یه حرمتیست روکش بی، درون بی نرفته، بی رو حرام نکرد. یه وقت است که یه بیست که حرمتش مال عوض و معوض است، خود بی رو تحریم نکرده. حالا یه کسی یک خوکی را یا کلبی را که معلم نباشه، کلب حائط نباشه، عین نجس است، این رو فروخته به یه آقایی، این عوض فقط فروخته، گفته بیعتونم، گفت اشتریتو، عوض و معوض رد و بدل نشد، پولی نگرفت. این خود این عوض را بخواهد جا بجا کند اون پول رو بگیرد، اون پول حرام است. اما خود این کار لغوه. اینطور نیست که خود این کار مثل کذب باشه، مثل غیبت باشه، حرام باشه. این کار حرام نیست، این کار لغویه. اگر سگی رو تحویل داد پولی گرفت، دیگه تصرف در اون پول حرامه. بله، اما خود بی حرام نیست، عوض و معوض مشکل داره. ربا از این قبیلم نیست. ربا، بی، عوض، معوض همه رو به هلاکت میرسونه. یمحقو، یعنی اگر کسی قرار گذاشت که بی ربوی داشته باشه، بی ربوی هم گفتن که کالا اگر مکیل و موزون بود، نه معدود و ممسوح. حالا که الان تخم مرغ اینها وزنی شد، اون زمان یا اون زمینی که تخم مرغ عددی است، گردو عددی است، وزنی نیست، اگر کسی 10 تا تخم مرغ مرغوب بده و 12 تا تخم مرغ غیر مرغوب بگیره، این میشه ربا، برای اینکه وزن است. اگر عددی باشه ربا نیست، گردو هم همینطور. خب این شرطش در به این است که این مبی مکیل و موزون باشه، یک، و هم جنس باشه، دو، یعنی گندم به گندم، جو به جو، برنج به برنج، اینجور، طلا به طلا، نقره به نقره. در بعضی موارد دو شی یک جنسن، مثل بقر و جاموس میگن جنس واحد. جو و گندم رو گفتن جنس واحد است، اما برنج و جو جنس واحد نیست. اگر جنس جنس واحد باشد و یکی بیش از دیگری باشد، این رباست. این حرمتش به چیه؟ همین که این قرارداد را کردن، این کار معصیت است. تصرف در کل واحد از عوض و معوض هم هر معصیت است. این کل البی، المسمن، السمن، همه را به هلاکت میرساند. این سم مهلک است. این هم یمحقوست، خود ربا یمحقو، نه یمحقو الله الربا، اون مطلب دیگه است. خود ربا محق میکند بیرا. لطیفه که مرحوم امیر اسلام وفاقا لبعض الفقه ها دارد این است که ظاهر آیه احل الله البی و حرم الربا این است که احل الله البی الذی لا ربا فیه و حرم الله البی الذی فیه الربا. حالا که این شد، نمی شود گفت به این که حرم الربا نظیر تحریم بی وقت النداست، از اون قبیل نیست، یک، و نظیر تحریم بی کلب به یه چیز دیگر نیست که عوض و معوض مشکل داشته باشه، این دو. بلکه خود جوهر بی بما له من العوض معوض، این مجموعه با این سم مهلک ربا آلوده شد. رضا هم خود بی حرام است، مثل غیبت کردن، مثل دروغ گفتن، انشاء این. اگر اعطا و اخذ باشه، تعاطی متقابل باشه، این فعل حرامه. به تو بشتره تو گفتن باشه، این فعل حرامه. گرفتن عوض و معوض هم حرامه، این مجموعه حرامه. خود این عقد حرامه، مثل عقد نکاح برای محرم. محرم اگر برای دیگری هم بخواهد عقد نکاح را اجرا کند، معصیت کرده. خود این عقد، انکه تو گفتن، قبل تو گفتن، خود این عقد معصیت است. فچون این است، حرمت ربا به کل این، مثل سم است، کل این محدوده را مسموم میکند. نه اینکه اون مقداری که رباست، یعنی زائد است، اون مقدار حرام باشه. مثلا اگر کسی 10 کیلو گندم داد، 12 کیلو گرفت، اون 2 کیلو حرام باشه و اون معامله نسبت به 2 کیلو فاسد باشه، اینطور نیست. بلکه کل این معامله میشه حرام و فاسد، نه اینکه اون ربا یعنی زائد اون حرام است. چون مستحضرید، اصل ربا ربوه، یعنی برجسته. در تعبیر قرآن کریم که میفرماد، مثالی میزند که مثل جنت به ربوه، اگر یه زمین باشه گودال که خب آفتاب نمیگیره، این رشدی ندارد، اما یه زمین برجسته باشه که مانعی نداره، آفتاب داره، باران که بیاد مستقیما اول نصیب اون میشه، آفتاب که میتابه اول نصیب اون میشه. خب اگر شما توی هم جای بلندی که برجسته است، اولین نور را اون میگیره، اولین باران را اون میگیره، چند درخت بکارید اون رشد میکند دیگر. همون که مثل جنتین به ربوه، ربوه یعنی جای برجسته، ربا هم یعنی اون برجستگی، یعنی اون زائد، اون زیاده. برخی ها شاید خیال میکردن که حرمت مال اون مقدار زائد است، اما نخیر اینطور نیست که اون مقدار زائد حرام باشه و معامله نسبت به اون مقدار زائد باطل باشه. نظیر این که شما یک گوسفندی را با یک گرگ، با یک خنزیر زمیمه بکنید بخواد بفروشید، در اونجا این معامله نسبت به گوسفند صحیح است، نسبت به اون خنزیر باطل است و اون سرایت نمی کند. ربا از این قبیل نیست. خطر ربا این است که کل مجموعه را مسموم می کند. پس اگر کسی یک گوسفند با یک شاتی با یه خنزیر حرام گوشتی رو زمیمه کرد و خواست بفروشد، معامله نسبت به اون گوسفند درست است، نسبت به اون خنزیر باطل است، به خریدار هم خیال توقع صفقه دارد، مشکلی هم پیش نمیاد. نه، آیه در مقابل تقابلی که مرحوم امیرالاسلام و دیگران اشاره کردن همینه، البی الربا احل الله البی، یعنی چی؟ یعنی این عنوان، این مجموعه، این پیمان. حرم الربا یعنی اون پیمان. احل الله البی الذی لا ربا فی، حرم الله الربا یعنی البی الذی له فیه الربا. این تقابل نشون میده که بی در مقابل رباست، یعنی بی که ربا درش نیست در مقابل بی که ربا درش هست. این بی که ربا درش نیست احل، بی که ربا درش هست حرمه. اینه این دیگه ما داریم اضافه میکنیم، احل الله البی یعنی البی، حرم الله الربا ربایی که در قبال البی است. اون ربایی که در قبال البی است به تعبیر محروم صاحب جواهر عقود تابع قصود دیگه. این شخص آمده 10 کیلو رو در قبال 12 کیلو داره بفروشه، این 10 کیلو رو که در مقابل 12 کیلو میفروشه، این یه قصد است و یه مقصود. این تو نیست که بگه این 10 کیلو در قبال اون 10 کیلو است، اون 2 کیلو رو اضافه میفروشی، این طور نیست. 10 کیلو در مقابل 10 کیلو 12 کیلو است، یه بی است. بله، او رو معامله واقع نشده، معامله واقع نشده شرعاً. یه معامله جدیدی میخوان انجام بدن، بله معامله جدید میشه، چون معامله واقع نشده، هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی. حرمت وضعی یعنی معامله واقع نشده دیگه، باطل دیگه. اونقدر مسئله ربا همونطوری که خود خدای سبحان ربا رو محق میکند، اونقدر این سم مهلک اثر سو دارد که مستحضری در بعضی از موارد که فقها فتوا به صحت دادن، نسبت به مسئله ربا فتوا به بطلان میدن. بیان ذالک این است که اگه کسی در یه معامله شرط فاسد کرده، به شرطی که فرونکار رو انجام بده، مثلا این فرش رو فروخته به شرطی که فروخ انگور رو برش خمر بکند، خب این شرط فاسد است. و شرط فاسدن برابر اون استثنایی که در قاعده المؤمنون آمده، فرمود المؤمن نشودیم الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلام الله، شرط فاسد باطل است. درست، برخی میگن این شرط فاسد مفسد عقد است، بعضی میگن نیست. اونا که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، میگن این دو تا انشاست، دو تا معامله است، این در زمین اوست، چرا او رو چرا فاسد بکنه؟ خود شرط فاسد است. اما همون بزرگانی که میگفتن شرط فاسد مفسد نیست، یعنی اگه کسی فرش را بفروشه در زم شرط بکند به شرطی که فلان انگور را خمر درست بکنی، این شرط حرام است و باطل است، شرط باطل است و معامله را فاسد نمی کند، همونها گفتن به این که اگر شرط ربا بشه این معامله فاسد است. ادله حرمت ربا، نصوصی که تحریم کرده، از او برمیاد که هر جا ربا رخ نکرد این سمی است که اون محدوده را کاملا آلوده می کند. این بیان لطیف برام صاحب جواهر است. بنابراین شر اینه که تو فتوای فقهای ما هست که اگر شرط ربا هم به شکل معامله باطل میشه، که مثلا جنسی را به جنسی بفروشه به شرطی که دیگه دو روز برش کار بکنه، بگید این 10 من گندم رو به 10 من گندم میفروشم به شرطی که شما این دیوار رو بنایی کنی، این رواست دیگه، میگن کل معامله به هم میخوره. این که فقها فلو ممکنه در مسئله شرط نگن هر شرط فاسدی مفسد عقد است، ولی اینجا فتوا بطلان دادن. معلوم میشه که این ربا وارد این حوزه که شد، این سم به هم میزنه حوزه رو، این خطر رباست. حالا بنابراین ما هم وظیفه‌مون این است در باره اقتصاد مقاومتی اونچه که فکر ما راه نمایی کنیم، هم فقه هبا میگوید که من تجر بغیر فقه فقدر تتم فی ربا، رسالت فقیهان را این حدیث نورانی از تعمیر مشخص کرده است. اومد میشه اقتصاد مقاومتی رو گفت و روشن کرد. این کشورم به لطف الهی کشور اهل بیت است و قبول میکنن. الحمدلله.